شفیعی و استاد بزرگواری که خدا حفظشون کنه، استاد محمد اسماعیلی عزیز، این بزرگان رو که حالا به ذهنم میرسه به عرصه موسیقی ایران معرفی کردن استاد تهرانی. البته خودشون میگن که پیشکسوت‌های من مثل آقا رضا روانبخش بودند، ولی خب من اومدم ضرب رو حالا هم تکنیکال، از نظر تکنیکال جلو بردن، حرکت دادن، و از نظر شأن و شخصیتی که به این ساز بخشیدن. استاد تهرانی از زمان افتتاح رادیو 1319 تشریف میارن و فعال بودن با هنرمندانی مثل حبیب سمایی، سبا، خالقی و بزرگان دیگه. سال 23 در هنرستان استاد کلونل وزیری به عنوان معلم تنبک وارد مدرسه میشن. سال 1328 در هنرستان ملی که به تأسیس استاد روانشاد خالقی بود اونجا وارد میشن. در دهه 30 هم که با شروع موسیقی برنامه فاخر گلها با این برنامه فعالیت میکردند، با بزرگانی مثل محجوبی، حسین یا حقی، پرویز یا حقی و خیلی از بزرگان مثل استاد جلیل شهناز و خیلی ها فعالیت های نزدیکی داشتند.
بله.
اتفاقا دو تا خاطره کوتاه بد نیست که درباره این مرد بزرگ بگم. ایشون هم خیلی مرد طناز و طنزپردازی هم بودن، در این حال که خیلی هم مرد هنرمند واقعی بودن. یک برنامه رادیویی هست که گوینده ازشون میپرسه که آقای تهرانی، کسی که حلقه انگشتر به دست داره معمولا مشخصه که ازدواج کرده، شما دو تا حلقه انگشتر در دو تا دستتون هست، چون دو تا حلقه ای که دست میکردن چون نوازندگان تنبک
بله.
خیلیشون این کار رو میکنن چون کناره تنبک میکشن و یه تکنیکه.
بله.
ایشون به طنز گفته بود که نشونش اینه که من هیچ وقت ازدواج نکردم. و واقعا هم هیچ وقت ایشون ازدواج نکرد تا آخر عمر با برکتش که در هفتم اسفند ماه سال 1352 استاد تهرانی دنیا رو ترک گفتن و در گورستان ظهیر الدوله در خیابان دربند آرمیدند.
بله.
خدمتتون عرض کنم که استاد اسماعیلی برای من می‌فرمودند که صحبت می‌کردند، می‌گفتند وقتی که یه روز استاد تهرانی براشون مشکلی پیش اومده بود، من رو در یک برنامه‌ای که دعوت شده بودن از طرف حالا سازمان مهمی رفتم اجرای برنامه کنم، وقتی که اجرام تموم شد چند تا سکه به عنوان جایزه به من دادن و میگفتن که من به عنوان قدرشناسی سکه ها رو بردم منزل استاد تهرانی و گفتم که اینها رو به من دادن، من گفتم خدمت شما تقدیم کنم. خیلی جالبه، گفتش که استاد اسماعیلی میگفتن که سکه ها رو از من گرفت، رفت توی اتاق، توی جعبه شکیلی دیدم که آورد با یه پارچه پیرهنی، گفتش که عزیزم این هدیه من به تو. وقتی که بعدن در اون جعبه شکیل رو باز کردم دیدم تمام همون سکه ها با اضافه همون
تاخته
به من هدیه کرده بودند. به هر صورت روح شاد درباره این مرد بزرگ صحبت ها خیلی میشه کرد و خیلی میشه گفت، ولی خب کتاب آموزش تنبک ایشون خیلی تأثیر گذار بود و همین الان هم هنوز خیلی از هنرمندان سبک استاد تهرانی رو تدریس میکنن، اگرچه خب بزرگانی مثل مرحوم افتتاح و بعد آقای رجبی و خیلی از بزرگان کتابهایی رو نوشتند، ولی هنوز مکتب تهرانی پا بر جاست. آثاری رو خب برای ارکستر و تنبک تنظیم شد، با شادروان دهلوی کار کردند، قطعه قطار ایشون خیلی معروفه و آثار خیلی زیادی هم با شادروان فرامرز پایور داشتند. اتفاقا قطعاتی هست که با استاد پایور مرحوم اعمال رام فعالیت‌های زیادی داشتن.
بلی.
و یکی از کارهای جالبی که حسین تهرانی میکرد در یک ریتمی مثلا دو چهارم شروع میکرد تنبک نواختن و در ریتم 6 و 8 آواز میخوند.
بلی.
یا مثلا 3 چهارم مینواخت 4 چهارم آواز میخوند و یک کار خیلی خیلی سختیه، چون واقعا تفکیکش رو در ذهن و مغز یه کار خیلی
بلونه که اهل موسیقی هستن به خصوص زب میدونن دیگه، اشراف دارن که چقدر بله. کار مشکلیه.
میدونید استاد ایداری یه مسئله که هست اینه که واقعا الان دیگه کسی به تنبک ساز بی ارزش یا غیر هنری نگاه نمی کنه. سازی که واقعا یکی از ارزشمندترین سازهای ملی ایران. حتی در جشن هنر شیراز فیلم هایی هست که ایشون با یک درامیست خیلی بزرگی نوازندگی کردن.
بله بله.
و خدا رحمت کنه استاد احمد ابراهیمی میگفتن که یه روز یه درامیستی اومده بودن ایران، حالا قدیمی ها میگفتن جازیست میگفتن. آره. میگفتن کلی نوازندگی کرد ایشون و خیلی مورد اقبال قرار گرفت. وقتی حسین تهرانی
بازن بشون
شروع به نواختن تنبک، ایشون آخر سر دست استاد تهرانی رو بوسید و گفت که واقعا ساز شما هنره. و هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
بله.
یک قطعه ای رو با استاد فرامرز پایور بزرگوار
بله.
نواختند به نام زرد ملیجه که قطعه است در ماه دشتی که
بله.
اثر شادروان عبدالرحمن خان سواست. این قطعه رو توضیح کوتاه بدم و
بفرمایید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. حتما.
پرحرفی های من رو ببخشید.
اختیار دارید.
این که قطعه ای که اول شروع میشه خیلی خیلی نواختن این فرم تنبک خیلی خاصه و در کناره های تنبک ایشون اول می‌نوازن و خب با خود ساز هم که روی پوست هم می‌نوازن. خیلی ساز متفاوتیه. و میبینید که چقدر از نظر تکنیکال این مرد بزرگ به این ساز خدمت کرد.
بله.
یعنی به نظر من 62 سال خودش سنش نه بیشتر نبود که فوت کرد، ولی به نظر من 6000 سال این ساز رو برد جلو.
واقعا واقعا روح شاد یادش گرامی. ممنونم. از
آخر دهه 40 ضبط شده. بشنوید. آها. از سعید مبشری عزیز میخوام که این قطعه رو پخش کنن و تشکر
بله
کنم از ایشون و از شما استاد عزیزم.
خواهش میکنم. ممنونم از حاطف شرار عزیز. تا انشالله اگر عمری باشه دوشنبه شبی دیگر. خداحافظ.
سپاس گذارم. بدرود.
به 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 به. قطعه زیبای زرد ملیجه رو شنیدیم. البته من یه توضیح بدم که این زرد ملیجه یکی از آهنگای بومی گیلانی بوده که جناب استاد ابوالحسن خان سبا وقتی منتقل میشن به گیلان تو اون منطقه میگردن دنبال کارهای کمتر شنیده شده و فولک اونجا و این آهنگ رو پیدا میکنن و تنظیم میکنن که این قطعه رو ما شنیدیم با سنتور نوازی استاد فرامرز پایور و تنبک نوازی استاد حسین تهرانی که فوق‌العاده بود این ریز نوازی هنرمندانه ایشون که اصلا با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست واقعا. یادشون گرامی، روحشون شاد، انشالله که خوشتون اومده باشه. وقت شما بخیر. یک سلامی دوباره عرض میکنم، شاید خیلی ها تازه شنونده ما شده باشن. اینجا راه شب دوشنبه شب هست از رادیو ایران که ما در خدمت شما هستیم و خیر مقدم میگم به شما هم که همینک شنونده ما شدید. داشتم راجع به تلاش و کوشش و داشتن هدف در زندگی صحبت میکردم. برای رسیدن به اون هدفی که مشخص میکنیم بیش از هر چیز لازمه که مسئولیت کارهامون رو به عهده بگیریم. این بخش مهمی از این اتفاقه. بعضی از آدما، نمیدونم دقت کردید شما هم یا نه، برای اینکه به هدفشون نرسیدن و به ناکامی در واقع رسیدن، دیگران رو مقصر میدونن. همگن اگر اون این کارو نکرده بود، اگر اون اینو نگفته بود، اگر اون نبود من موفق شده بودم. تمام ضعف خودشون رو به گردن دیگران میندازن و انرژی خودشون رو بیهوده تلف میکنن. یادمون باشه ما باید از مقصر جلوه دادن دیگران پرهیز بکنیم. دیگران رو مقصر ندونیم. اینا در واقع تله هایی هستن که اگه توش گرفتار بشیم هیچ وقت رنگ موفقیت و خوشبختی رو نخواهیم دید. برای تمامی موفقیت ها و شکست های خودمون نباید به دنبال عوامل بیرونی باشیم. هرچی از درون خود ماست و در وجود خود ماست، پس باید اول خودمون رو بشناسیم و پیدا بکنیم. خدمتون عارضم که یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم، شاید شما هم دوست داشته باشین، اینه که یکی باشه حرف دلی بزنه، حرفی بزنه که برای آدم آشنا باشه، آدمو آروم کنه و از این استرابای الکی که دور خودمون میچرخیم و نمیدونیم چرا انقدر افسرده و پریشانیم راحتمون کنه. آقای اکبر آشوری از این دست آدم هاست که وقتی حرف میزنه آدم آروم میشه. اگه میخواید آروم شید این بخشو بشنوید.
سلام و وقت بخیر. دوستان امروز هم خدمتون رسیدیم یه پرونده دیگه یه باز کنیم، پرونده به این صورت بگم پرونده اصطلاحات، لغات یا مفاهیمی که ما قبولش کردیم و در زندگی روزمره داریم استفاده میکنیم و یه جورایی به کارمون میاد. اگر در جلسات پیش شنونده من بوده باشید متوجه شدید، میخواییم یه نظم و انضباطی بدیم به مفاهیمی که تو ذهنمون هستش. امروز میخواییم به این جمله فکر کنیم که میگند از تو حرکت، از خدا برکت. که یعنی چی از تو حرکت، از خدا برکت؟ برکت رو فقط شما تو پر بودن بگیرید، مغزدار بودن بگیرید، معنادار بودن بگیرید. برکت توی محتواست نه تو ظاهر. این رو علل حساب بگیرید. بعدها اگر فرصتی شد خود برکت هم میاریم روی میز تشریحمون میذاریم و راجع به صحبت خواهیم کرد. خب میخواییم راجع به حرکت کردن صحبت کنیم، راجع به راه رفتن، راه افتادن. یه نقطه بذارید، من توی پرانتز یه خاطره ای بگم. مادر میگفت تو حدوداً سن 7 ماهگی یا 7.5 ماهگی شروع کردی به راه رفتن. خب میگفتش علاوه بر تو البته خواهر بزرگترت هم یه همچی حالتی داشت، اونم زود راه افتاد. آخه مثل این که به طور معمول 8 ماهگی یا 9 ماهگی بچه راه میفته، ولی خب ما عجله داشتیم مثل این که برای راه رفتن، توی 7 ماهگی راه افتادیم. وقتی ازش پرسیدم به چه صورت بودش، گفتش که من نشسته بودم تو اتاق پشتی و پدرت هم مقابلم حدوداً چند متر جلوتر نشسته بود. با ماشالله ماشالله گفتن ما شروع کردی رفتن، رفتی و به پدرت رسیدی. دقت کنید، از یک بغل به یه بغل دیگه رفتم، از بغل مادر به بغل پدر، از یک آغوش بگم قشنگتره، از یک آغوش به یک آغوش دیگه، از محبت مادر به لطف پدر. پس حرکت اولیه خیلی حرکت جالبی بوده، هم از جایی که شروع کردم پر از مهر و محبت بوده، هم به جایی که ختم شده. بعد اومدم خودم گذاشتم جای پدر مادر، که بعدها هم خودم شدم پدر، به این موضوع واقف شدم. چه لذتی داره دیدن راه افتادن کسی، اولین بار راه میفته، ماشاءالله ماشاءالله بهش میگیم، دست میزنیم و کمک بهش میدیم که یه مسیری رو بره. ایستادن چه لذتی داره و اینکه تعادل خودش رو حفظ میکنه، واقعا دیدن این منظره چه لذتی میتونه داشته باشه. توی پرانتز بگم، چه بذارید توی این لذت که سوزنی هم بهتون بزنم دردتون هم بیاد. چی میشه که ما از ایستادن ها دیگه لذت نمیبریم؟ از اینکه ببینیم کسی به تعادل رسیده لذت نمیبریم، از اینکه ببینیم کسی حرکت میکنه خوشحال نمیشیم، لذت نمیبریم، تبریک نمیگیم، تشویق نمیکنیم. چه اتفاقی افتاده؟ چرا باید این لذت رو از یادمون بره؟ نه اینکه ما از یادمون رفته باشه، تاریخ در خودش این رو داره. این سوزن که میزنم یه خورده شاید دردی زیاد باشه، تاریخ خیلی داره، تاریخ داره فریاد میزنه، نمونه های زیادی داره که بهت نشون میده که اگر بایستی، متعادل بایستی، اگر حرکت کنی و قصدی داشته باشی، هدفی داشته باشی، حتی به بلندای یک امیر هم باشی، امیری که کبیر باشه، حتما با تیغ قفلت و حقیرانی افراد از بین میری. اگر سالاری باشی، اگر سرداری باشی، نه تنها لذت نمیبرند، حتما قامتت رو خم میکنند. ببخشید نمیخواستم خیالتون رو آشفته کنم. قصدم اینه که فقط تو این جلسه این جمله رو که از تو حرکت، از خدا برکت رو درست درکش کنیم. خب داشتم میگفتم که وقتی حرکت کردم همه تشویق کردند و همه خلاصه خوشحال بودند، ما دست کمی خلاصه به این صورت بگم که از اون معرکه‌گی اون حیوانش نداشتیم، همه دست میزدند و ماشاءالله میگفتند و تبریک میگفتند و تشویق میکردند. ولی امان از تکرار، امان از زمان. هرچی بزرگتر شدیم که هرچی حرکت کردیم دیگه نه تبریکی بود و نه تشویقی، حرکت برکتی پشتش نداشت دیگه. برای کسی ایستادن من، متعادل بودن من و راه رفتن من مهم نبود. چی شده بود؟ این مقدمه رو داشته باشید، به این موضوع فکر کنید که آیا این جمله درستی که از تو حرکت، از خدا برکت؟ این موسیقی کوتاه بشنویم، میام خدمتتون. داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به این باور که از تو حرکت، از خدا برکت. حرکت چیه؟ حرکت چرا به وجود میاد؟ وقتی یه خورده غور میکنیم میبینیم یه چیزی به اون میگه، میگه که وقتی حرکت هست یعنی یه چیزی سر جاش نیست، ما حرکت میکنیم که اون چیز رو به دست بیاریم. یعنی چی؟ یعنی من از جایی که هستم رضایت ندارم، از حالتی که هستم رضایت ندارم، از زمانی که هستم رضایت ندارم، یا ترس از دست دادنشو دارم، بنابراین باید حرکت کنم. نشانه درخواست چیزی غیر از این حالتی که الان هست. حرکت نشانه اینه که از جایی باید دور بشی و به جایی نزدیک. پس حرکت توش جدا شدن هست، قطع شدن هست به امید وصلی. حالا جالبه، اینا یا خوشحالی داشت؟ وقتی مادر من با خوشحالی داشت تعریف میکرد که تو از بغل من به بغل پدرت حرکت کردی، وقتی حرکت جداییه، وقتی حرکت قطع شدنه، وقتی حرکت رضایت نداشتن، اینا کجاش خوشحالی داره؟ اتفاقا ناراحتی داره. وقتی اینجوری نگاه میکنیم بینی حرکت نه تنها برکتی نداشته، اتفاقا دور شدن از آغوش پرمهر خانواده رو داشته، دور شدن از شادی رو داشته. چقدر بها سنگین حرکت کردن، به بهای دور شدن از پاکی. پس ایستادن چه بهای سنگینی داشته؟ خبر نداشتیم. حرکت کردن چه قباری به همراه داره؟ خبر نداشتیم. و تعادل داشتن و البته متعادل ماندن چه دردی در پی داره. خب تو این لحظات چقدر سیاه میبینم، گاه گاهی آدم تعادلش رو واقعا از دست میده، به یه طرف میفته. بذارید تعادل رو حفظ کنیم. از این ورم میتونیم ببینیم حرکت، حرکت رو، راه افتادن رو از این طرف هم میتونیم ببینیم. نقطه اینجا نگه دارید، ما از کسی میخواییم بپرسیم آبخوری اینجا کجا هست، شیر آب کجا هست، کجا میتونم آب پیدا کنم، تشنه میخوام آب بخورم. ببینید به همین راحتی با همین چند تا کلمه، طرفم میگه مثلا فلان جا انتهای اینجا بری مثلا سمت راست آب سرد کن هستش. خیلی خوب، تموم شد رفت. حالا شما همین موضوع رو اگه بخواید به یک میمون بگید به چه صورت میگید؟ این رو داشته باشید، مستندی رو داشتم میدیدم در آمریکای جنوبی فکر میکنم بودش، میگفت در فصولی از سال هست که اینجا آب بسیار کم میشه، باران بسیار کم میاد تو اون منطقه. بعد بومیای اونجا چیکار میکردند؟ وقتی آب میخواستند میومدند یک جایی رو پیدا میکردند، یک سوراخی پیدا میکردند که بشه دست داخلش بره. خب داخل این سوراخ، داخل این حفره یه مقدار سنگ نمک میریختند. خب بعد چند بار دستشون رو میکردند این داخل رو میوردن بیرون، بعد میمدن یه گوشه با میستدند. این کار رو برای چی میکردند؟ چون میدونستند بالای درخت میمونهایی هستند که اینها مقلدند و اینها فضول هم هستند. خب میمدن کناری با میستدند، بالاخره یکی از این میمون ها میومد پایین و میخواستش ببینه که اینها چی کار میکردند. دستشون رو میکنن داخل این حفره و میبینن که چیزی هست، سنگ نمکی مثلا هست، نمیدونه که چیه، میگیره مشتش. و چون این آقا یا خانم میمون فهمش اینقدر نیستش که دستش رو باز کنه و بیاره بیرون، همین مشت کرده دستش گیر میکنه اونجا. مردمانی هم که این کار رو کردند، این آقایان نامرد میان جلو، میمون رو میگیرند، دستش رو میارن بیرون و بهش سنگ نمک میدن که بخوره. میمونم سنگ نمک رو میخوره اینقدر که تشنش بشه. بعد تناب بلندی رو بهش میبندن جوری که احساس آزادی کنه و باشون فاصله هم داشته باشه، در این حال از دستشون در نره. بعد میفتن دنبال این، خب تشنش دیگه، میره طرف جایی که آب هست، چون میمون ها تو این حوزه از انسان ها باهوشترن، میدونن کجا آب هست. میره طرف جایی که آب هستش، خلاصه این اهالی بومی هم میفهمند که مثلا تو این فصل الان تو اینجا آب جمع شده و میرن استفاده میکنن. ببینید توی قسمت اول از آقای محترم میپرسید که ببخشید آقا آبخوری کجاست؟ با یه کلمه میگید، یه جواب میگیرید، میرید سراغ آبخوری. ولی وقتی طرف کسی هستش که نمیفهمه، مجبوری این همه کار رو انجام بدی که بفهمی جای آب کجاست. دنیا هم با ما اینجوری صحبت میکنه، میبینه حالیمون نیست، میبینه هرچی بهمون میگه ما متوجه نمیشیم، خیلی چیزا رو داره بهمون میگه، میبینه متوجه نمیشیم. از جمله اینکه مثلا میخواد ما پخته بشیم، میخواد ما حرکتی کنیم، میخواد ما دوربرمون رو خوب ببینیم. برای اینکه ما دوربرمون رو ببینیم باید یه آتیشی داشته باشیم. میاد جدایی رو میذاره. جدایی چیکار میکنه؟ جدایی یک آتشی رو توی دل اون کسی که مونده میذاره. خودش میره طرف مقصدش، ولی اون کسی که مونده از فراقش دلش آتیش میگیره. میگه که آتشی ز کاروان جدا مانده. کاروان رفته، آتیشش مونده. این آتیش در دل کسیه که دوستار اون کاروان بوده. آتیش کارش چیه؟ سوزوندنه. ولی همین آتیش رو اگر بدید از انسان، حتی انسانهای اولیه، باهاش چند تا کار میتونن بکنند. میتونند آبی رو بجوشونند، غذایی رو بپزند، میتونند با این آتیش دوربرشون رو روشن کنند، میتونند با این آتیش در مقابل مثلا حیوانات درنده از خودشون محافظت کنند. پس جدایی آتشی درون ما به وجود میاره که این آتیش میتونه ما رو پخته تر کنه. دنیا بهمون میگه پخته شو، آماده شو و رسیده بشو، به قلیان بیا، به حرکت در بیا. میبینه نه ما حرکت نمی کنیم، جدایی رو میذاره و جدایی این کار رو با ما میکنه. این پس مبدأ حرکت. ما یه مبدأ داریم، یه مقصد داریم، یه مسیر داریم دیگه توی حرکت، توی راه رفتن. این مبدأ. یه فاصله بگیریم، میخوام برم سراغ مسیر حرکت. خب گفتیم یه مبدأ داریم، این حرکت وقتی ارزشمنده که بتونه آتیشی ایجاد کنه، این جدایی وقتی ارزشمنده که بتونه یه حرکتی در دیگرون راه بندازه. خیلی هستن وقتی میرن بود و نبودشون زیاد فرقی به حال آدم نداره، چه بسا وقتی میرن آدم راحت‌ترم هست. خب مسیر چی؟ قدیم یادتونه، نمیدونم کسایی که هم سن سال من باشند و پیرتر از من باشند شاید یادشون باشه، ما محله‌ای داشتیم یه شیره آب قوی تقریبا توی هر محله میذاشتند که این از چاه آب رو پمپ میکرد و به فشار میزد داخل جوبهای اون منطقه. دقیق یادم نیست، هر هفته هر ده روز یک بار روشنش میکردند. وقتی روشن میکردند این شیرای فشار قوی چند کار میکرد. یکی اینکه یادم خانومهایی بودن تشت ها رو میوردن با لباسهای کثیفشون رو اونجا میشستند. دومین کار این بودش که این فشار آب میزد جوبهایی که پر از آشغال و لجن شده بود رو میشست. بلافاصله بعد اینکه جوبها و آبها شسته میشد، من دقیقا خاطرمه، بچه‌ها توی این جوبهای کوچیک شنا میکردن، آبتنی میکردن و چه لذتی هم داشت و این آبها نهایتا میرسید به مثلا مزارع و درختها و آبیاری میشد. این دومین ارزش حرکت، حرکتی که مثل این آب نباشه، در مسیر یک سیراب نکنه. اگه حرکت میکنیم در مسیر باید سیراب کنه. دو، باید شستشو بده، کثیفی ها رو ورداره. سه، شاد کنه، بچه ها رو شاد میکرد و برای دیگرون تراوت به وجود بیاره. حرکتی که توی مسیر این چیزها رو نداشته باشه، آیا به نظرتون حرکت درستیه؟ به قول قرآن فعینه تذهبون، کجا دارید میرید؟ قرار چه اتفاقی بیفته؟ گاهی پیش خودم میگم که دیدید بالای سردر خونه ها مثلا چشم زخمی علامتی هست به عنوان چشم زخم میذارند، یا بعضی جاها مثلا توی فیلم های خارجی نشون میدن نعل اسب میذارند. من فکر میکنم از داخل خونه که میخوای بری بیرون باید یه تابلو، یه نوشته زیر این دستگیری در که میخوایم واز کنیم بنویسند فعینت از همون، کجا دارید میرید، کجا دارید میرید. این خیلی مهمه. خب پس چی گفتیم؟ خیلی طولانی داره میشه. گفتیم که آقا جون اگر جدایی آتش به وجود بیاره، حرکت و پختگی در دیگرون به وجود بیاره، این جدایی مناسب و ارزشمندیه. در مسیر اگر بشوره، اگر آبیاری کنه، تراوت بده، این مسیر حرکت خوبیه. و در پایان چی مونده؟ سومی قسمت، یعنی مقصد. خب هر حرکت پس گفتیم یه مبدأی داره، یه مسیری داره، یه مقصد. مقصد مونده، مقصد باید چجوری باشه که ارزشمند باشه. احتیاج نیست خیلی خودمون رو اذیت کنیم. ببینید شما اینجا راه میافتید، هر جا هستید میگید میخوایم بریم برای مسافرت، کجا میرید؟ مثلا میریم کنار دریا، میریم جنوب مثلا کنار دریا، یا شمال کنار دریا، یا جنگل‌های مثلا فلان جا، یا میریم مثلا سنندج، کوههای بسیار قشنگی داره اونجا. خب شما میری برای چی میری؟ برای اینکه به آرامشی برسید. چجوری میخواییم با آرامش؟ میبینید وقتی میرسید کنار دریا شده، شما هم هی نگاه میکنید، هی نگاه میکنید، سیر نمیشید، سیر نمیشید، میخواید یکی بشید باهاش، نمیشه، شما جدایید از دریا، نمیشه. مثلا یه بچه رو که خیلی، همون بچه ابتدایی که گفتم شروع میکنه حرکت کردن، بچه 6-7 ماهه رو شما در نظر بگیرید، به قول معروف خوردنی هستن، خیلی شیرینه، آدم مدام داره میبوسش. این بوسیدن یعنی چی؟ این در آغوش گرفتن یعنی چی؟ یعنی این که میخواییم این رو الحاق کنیم به خودمون، میخواییم این رو جزء خودمون کنیم، در آغوش گرفتن و بغل